قبل از اینکه به این بحث ورود بکنم یک مطلبی را اشاره کردن جناب قنبری و تصورم این هستش که عرایض ابتدای بنده اون سگانه ای که قانون میتواند دور بخورد یه مقدار بعد منتقل شد. بحث من این بود که تعدادی از صاحبان کار، کارفرماها مشخصاتی برای کالای درخواستیشون میگذارن که بالاتر از سقف استاندارده و این بحث من فقط در حوزه نفت نیستش، چون سوالی که از بنده شد فراتر از حوزه نفت شد، کل صنعت شد و ما مواردی رو مشاهده کردیم در همین هیئت نظارت که اون استانداردهایی که تعریف میشد خب طبیعتاً قابل تأمین در داخل نبود، به این بهانه سفارش خارجی اصرار میشد. این در این خصوص. اما در خصوص بحث هیئت نظارت بر ساخت داخل، مطابق قانون چندین جایگاه برای تشکل‌ها به طور غیر مستقیم و بعضاً مستقیم تعریف شده و با توجه به این که می شود گفتش که تبلور صنعت به شکل تخصصی می توان در تشکل‌های مختلف تخصصی جستجو بشه، به نظرم میاد که این تصمیم به جای بوده و فراتر از آنچه که در قانون و در آیین‌نامه دیده شده بوده، مسئولین وقت در واقع دبیر محترم هیئت نظارت، چه دبیر سابق و چه دبیر فعلی، از تشکل‌ها به طور مستقیم در جلسات دعوت می‌کردند که کمک حال دوستان باشن جهت تصمیم گیری درست. حالا در تشکل‌ها چه اتفاقی می‌افتاده؟ با توجه به درخواست‌های مختلفی که می‌رسیده در کمیته‌های تخصصی که در تشکل‌ها وجود داره، موضوع مورد بررسی قرار می‌گرفت که یک، آیا اینها ساخت داخل داره؟ دو، چند درصد تجهیزات مورد نیاز یک پروژه ساخت داخل داره؟ سه، در چه عمقی ساخت داخل داره؟ نظریه کارشناسی داده می‌شده و بعد از اونم در هیئت نظارت حضور داشتن به عنوان مشاور و به عنوان ناظر و همراه بودن، یعنی هم آقای دکتر موسوی همیشه تعاملات خوبی با ما داشتن و هم در دوره قبل آقای دکتر هادوی تعاملات خوبی داشتن. بله. البته یک اتفاقی اخیراً افتاده که حالا من نمیدونم ناشی از چیه، من فکر میکنم یک اشتباهی رخ داده که شویده. از این آخرین جلسه هیئت نظارت که جلسه 58مش بوده، از تشکل‌ها دعوت به عمل نیامده. البته می توانستن که دعوت نکنند، از اختیاراتشون بوده که دعوت نکنند، اما چرا این اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم دو تا روایت هست. یک روایت این هست که شاید یک سهل‌انگاری شده باشه در حد کارشناسی و عبارت دیگه هم هستش که میگویند که البته من بعید میدونم که بازرسی کل کشور اختیار داده که تشکل‌ها حضور نداشته باشن که به زعم بنده این خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین فرمایشات جناب آقای رئیس.
اینو بررسی میکنیم آقای ثقفی. البته ما تلاش کردیم در خدمت آقای موسوی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزیر سمت باشیم، اما خب گویا ایشون متاسفانه بیمار بودن و شخص دیگری رو هم معرفی نکردن که ما بتونیم به نمایندگی از وزارت سمت در خدمتمون بزرگوار باشیم. خب آقای گلپایگانی هم همراه ما هستند، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران. آقای گلپایگانی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم محضر
شما و سنگامیزان عزیزتون. در آقای گلپایگانی، بحث اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور یا تأمین ساخت داخل هستش. با توجه به اینکه به هر حال در بخش خصوصی فعالیت میکنید، ارزیابیتون از اجرای این قانون چیه؟ فکر میکنید چند درصد این قانون به صورت دقیق داره تو کشور ما اجرا میشه؟
این هم متاسفانه به اون توازنه اضافه کنه، به همین دلیلتون خیلی نگاه نقاط و نگاه کارشناسیش ندوده برحال هیچ پر اسمه که یه نظری به انزوا بره این قانون. اما قانون اون خوبه در اصلت ببینید موضوعی که اون در رابط مذاکره توجه قرار بشه، ما اگر میخوایم حمایت هم بکنیم حمایت هوشمندانه باید بکنیم. قانون ساخت داخل الان به نظر من که بسیاری از جاها اون پارکرد خودش از دست داده و نمیتونه منکه اثر منکه در واقع کارشناس پایی که قرار بگه دلیل کمینه که اصلا مردم قوانین در درجه اول یا هم در کارشناسیه سوم همین که با این همه تغییراتی در وزارتخانه های به متولی این کار اصلا از جمله وزارت صنعت متاسفانه متولیان خیلی به این موضوع معنا و مفهوم درستی ندادن و غیر کارشناسی برخورد میکنن. ما اونجایی که باید حمایت قانون و قطعی انجام بدیم انجام نمیدیم، اونجایی که باید رهاسازی کنیم و حمایت نکنیم اونجا میم در واقع به نوعی ورود پیدا میکنیم. ببینید من در مجموع حمایت را تا جایی مجاز میدونم که در واقع به جامعه آسیب نرسه، به رقابت آسیب نرسه. ولی خب ما بعضا میام در واقع ما صنعتگر خود منم صنعتگرم دارم عرض میکنم، یا قوانین را به نوعی به نفع خودمون میبینیم که این قوانین متاسفانه موجود میشه که از خود رقابت اکثرا عقب میافتیم. و همین اتفاقی که امروز شما نگاه کنید که خودروسازی ما اتفاق افتاده، اون تصور همین بعد دامنگیر مردم و جامعه به لطمات و صدمات وجود داره.
درست. بسیار خوب، خیلی متشکریم آقای گلپایگانی از اینکه در برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد مشارکت کردید و نظرتون رو مطرح کردید. آقای قنبری با ما هستید همچنان؟
بله.
جمع‌بندی حضرت عالی هم بشنویم، به نظر شما اگر قرار باشه که این قانون به هر حال هرچه بهتر اجرا بشه توی کشور، با توجه به توضیحاتی که آقای ثقفی آقای گلپایگانی دادن، به نظر شما چه اتفاقی باید بیفته؟ مسئولین دولتی ما یا کارفرماهای ما چه مواردی رو باید مد نظر قرار بدن؟
خدمت شما عرض کنم در واقع ما از بعد قانون‌گذاری همیشه شرایط خوبی داشتیم، ولی در بحث اجرا و نظارت نیاز به در واقع تغییرات و یه پیشرفتایی رو داریم.
بله.
در وزارت نفت معاونت در واقع مهندسی پژوهش فناوری الحق و الانصاف این موضوع رو خیلی دقیق دارن پیگیری میکنن و ما یک بار کل اطلاعات این موضوع رو از وزارت نفت در واقع عقد میکنیم، میدیم، پایش میشه، تحت بررسی قرار میگیره. یعنی یه خودکنترلی روی این موضوع داریم و چون برای ما خیلی اهمیت داره که سازندگان داخلیمون حمایت کنیم و الان توی دوران تحریم انصافا آلهای دستور ثقافی هستن، اطلاعات دقیقتری میتونن به شما ارائه بدن. واقعا به ما کمک کردن، مشکلات و مسائل ما رو حل کردن.
بله.
تو لحظات خاص تونستن مسائلی که برای ما مطرح در خصوص خدمات فنی، تجهیزات و یا فرآیندها بوده حل کنن و ما هم باید حمایت کنیم. تنها اتفاقی که لازمه توی این موضوع باشه این موضوع فرهنگ و نهادینه سازی بشه تمام وزارتخونه ها و کاملا به این موضوع ما اعتقاد درونی پیدا کنیم و در این جهت.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر برزو قنبری، مدیر پشتیبانی ساخت و تأمین کالای شرکت ملی نفت ایران و دبیر تولید بار اول وزارت نفت. خب آقای عزیز محمدی، شما اونطور که توی صحبتاتون هم قبلا تو مصاحباتون گفتید از زمانی که شروع کردم کارم رو، بنا رو بر ساخت داخل گذاشتم، یعنی که در پروژه ها، در طرح‌هایی که دارید اجرا می‌کنید بتونید نهایت استفاده رو از توان ساخت داخل بکنید. به عنوان کسی که توی این حوزه فعالیت کردید، هم مستاقی لطفاً بفرمایید آیا باعث شده که مثلا کار شما به مشکل روبرو بشه، یا اینکه مثلا سوداوری شرکت شما کم بشه یا مشکلات شما کم بشه؟ صادقانه بفرمایید اجرای قانون چه تبعاتی رو، چه پیامدهایی رو برای مجموعه شما داشته؟
من خیلی صادقانه بخوام به این موضوع بپردازم، واقعیتش بسیاری داره که ما به موضوع چه جوری، خیلی موقع ها هست ما از تهدیدها به عنوان فرصت میتونیم استفاده بکنیم. بهتر این قانون یک فرصت هایی رو برای ما ایجاد کرده که یکی از مهمترین مواردش در واقع تقویت ساخت داخل هست، تقویت صنعتگرها هستش، تکیه بر توان خودمون هستش. اما از یه زاویه دیگه به فرض من به عنوان یک پیمانکار، خب خیلی سخته هر چه سریعتر کارم و پروژه رو اجرا بکنم، تحویل بدم، هم به نفع بنده است هم به نفع کارفرمام هستش. و موضوع مهم دیگه، بنده به اصطلاح مجموعی که ما خدمتشون هستیم، کل مجموعه شرکت‌های مشابه ما، مسئولیت راه اندازی و بهره برداری و گرفتن راندمان لازم به گردن ما هستش. وقتی که ما تجهیز داخلی رو جایگزین خارجی می‌کنیم، چون برای اولین بار هستش، یه ریسکایی رو برای ما داره.
بله.
عرض می‌کنم چون خوشبختانه عموماً، نه حالا همه، بعضن هم هستن همین الانش، بعضن بعضی کارفرماها رسما به ما نامه میزنن که آقا این قسم از تجهیزات هستن، از قرارداد خارج بکن، ما میخوایم بریم از خارج خودمون رسما خریداری بکنیم. متاسفانه انگشت شمار با این مواردی مواجه میشیم. اما با یک تعامل سازنده و با یک نگاه مثبت به موضوع، ما میتونیم، چون ما همه رسالت داریم، همه ایرانی ها قطعا ارق خیلی بالایی رو به مملکت خودشون دارن، به مهندسین خودمون، ما بهترین نخبه ها رو داریم. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جا داره که اشاره بکنیم حمایت میکنه از این بخش. خدای دکتر موسوی چون سازمانسازش همکار بنده بودن، ایشون عرق به خصوصی به ساخت داخل دارن. حالا ما اینها رو با همدیگه بتونیم متعادلش بکنیم، یعنی مدیریت به این قضایا به نظر من خیلی مهمه.
الان یه مثال بزنیم. الان شما 3 ماه از سال گذشته،
بله،
خب در مقایسه با 3 ماه سال گذشته مجموعتون الان، بله، که حالا به قول شما میفرمایید که ما ساخت داخل رو تو دستور کار خودمون قرار دادیم، این 3 ماه در مقایسه با 3 ماه سال گذشته از بعد ساخت داخل میخوام ببینم باعث ارتقای مجموعه شما شده، روند تولیدتون، روند سوداوریتون.
آی دکتر، این موضوع خیر و برکاتی رو برای ما داشته با تمام سختی‌هاش. اون چی که نمیتونیم واقعا خب میریم از خارج میگیریم، اما وقتی که تکیه میکنیم به داخل، من حال شما میفهم 3 ماهه ما چون پروژه محور هستیم، واحد کنترل پروژه هم کارفرما هم خود پیمانکار دقیقا اینها رو تا 10% پیشرفت پروژه رو کنترل میکنن. ما طی 6 ماه اخیر که همکارای بندم خیلی رو این مسیر تکیه کردن، چون واقعیتش تامین ارز مراوده خارجی یه مقدار برامون سخت شده و اصلا منترم تکیه به داخل، ما میانگین پیشرفت فیزیکی که پروژه هامون ماهیانه داریم، اصلا اینا مستند میتونم تقدیم خدمت شما بکنم، 3 برابر گذشته شده. ضمن این که مستحضری صنعت فولاد صنعت پایه و مادر هستش،
بله،
و ما به حمدالله در افق 1404 پیشبینی تولید 55 میلیون تن رو رد میکنیم. ما ظرف 3 سال سال آینده به امید خدا ظرفیت 65 میلیون تن رو داریم.
یعنی شما میفرمایید جدا از نکته همه کارهایی که کردید توی 6 ماه گذشته روند تولید و سودآوری شما از تولید حالا خدماتی که دارید
صورت وضعیت تامین مالی یعنی پول کسب کار
3 برابر 6 ماه مشابه قبل
3 برابر شده تا این 6 ماه میانگین ماهیانمون. و ضمن اینکه ما از همه مهمتر مستحضرید صنعت فولاد سبز، ما در مرزهای دانش باید حرکت بکنیم. ما با رقبامون کشورهای منطقه همین الان عربستان برنامه تولید 30 میلیون تن رو داره، ما مصرف فولاد کشورمون شاید به 30 میلیون تن هم نرسه. ما باید صادرات داشته باشیم. صادرات لازمش قیمت تمام شده پایین، تکیه بر توان خودت، داشتن دانش فنی کامل خودت. ما حتی الان برای اولین بار که حالا نمیدونم اینجا اعلام بکنم یا نه، چون چیز ملی هستش، بحث شرکت شخص خاص نیستش، ما حرکتی کردیم الان پروژه لنس رو اجرا کردیم در فولاد هرمزگان. 99% پیشرفت فیزیکیشه. همین قضیه باعث میشه 7% راندمان ما بره بالا. مصرف انرژی هم الان ما محدودیت مصرف برق رو داریم، مصرف گاز رو داریم. این صنایع صنایع انرژی بری هستن.
شما معتقدید میشه از توان تولید داخل استفاده کرد و پیشرفت کرد؟
ما حتی پروژه داریم در قراردادش دیده شده بود که 2-3 میلیون یورو اصلا تکیه بکنیم برای تکنولوژیش از خارجی. همین رو الان مهندسای ما طراحی کردن، با خود کارفرما نشست گذاشتیم، به کمتر از 1/10 ما صرفا بسنده کردیم، 2 تا کارشناس خارجی رو دیدیم، 1 ماه دعوتش کردیم نقشه ها رو ما رو ایندورس میکنه، بازنگری میکنه.
بله.
از بعد اینکه ریسک قضیه رو بیارم، یقین داریم که جواب میده، چون خود کارفرما پولش دور نمیشه به من پیمانکار تا یقین پیدا نکنه نمیاد اینو تاییدش بکنه. بنده خوشبینم، البته من از منظر این صنایعی که درگیرش هستم دارم عنوان میکنم.
بله.
شاید بنام به اقتضای جایگاه شغلی بنده، شاید در حوزه خودرو، خب ما بحثای مفصلی رو داریم که به نظر من در این مقوله جامع قلپایگانی اشاره فرمودن، اون بحث مفصلی هستش که به نوبه خودش باید بحثای دیگه خودش رو داشته باشه.
خیلی متشکرم.
یه نکته پایانی رو هم من عرض بکنم.
خیلی.
تو این قانون ماده 21ش نکات تنبیهی عدم رعایت این قانون دیده، ماده 19ش همون هیئت نظارت که اشاره فرمودن 7 عضو داره که 2 تاش نماینده تشکل‌ها و اتاق بازرگانی سرمادن و اتاق تعاون اینها هستن. و قطع الیقین دوستان به نظر من جناب آقای ثقفی احتمالاً فراموش کردن، من بعید می‌دونم، چون این قانون 7 عضو رو صراحتاً تعریف کرده که تشکل‌ها 2 تا اعضا از تشکل‌ها و در واقع اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستن. یقیناً دعوت می‌کنن از شما کمک می‌گیرن، چون اصلا تصمیم سازان اصلی انجمن‌ها تشکل‌های صنعتی هستن. نکته اساسی بنده، ای کاش حالا یه پیشنهاد به عنوان کوچکترین حوزه صنعت، ای کاش تو این قانون آیتم های تشویقی رو هم میدیدن. اگر ماده 21 نکات تنبیهی دیده شده، من هیچ جای این قانون 24 ماده داره ندیدن که بیان تشویق بکنی، بگیم آقا شما کارفرما میای ریسک میکنی بر اولین بار این تجهیز ساخت داخل رو به عهده میگیری، چون ممکنه جواب نده، یه ذره خب اون کارش عقب بیفته، متضرر بشه. حالا که شما اومدی این کارو کردی، ریسک شما انقدر پوشش میدم. این استفاده کردی، اینو ترویجش دادی، بر اولین بار این مشوق رو برات قائل میشم. یه معافیت مالی یه چنین مباحثی رو، این پیشنهاد بنده کوچکتری
است. بسیار پیشنهاد قابل توجهیه برای مسئولین ما، خب به خصوص قانونگذارای ما. حالا بحث قانون شد، ارتباطمون برقرار با آقای روح الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس. آقای عباس‌پور سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
درود بر
شما. سلام و عرض ادب داریم خدمت همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای عباس‌پور، ما تو برنامه به اتفاق مهمانان برنامه که از انهای مختلف دستی بر آتش دارن در اجرای قانون استفاده حداکثری از توان ساخت داخل، از ابعاد مختلف اجرای قانون رو بررسی کردیم. الان دو تا نکته مهمه. یکی بحث این که حالا به طرق مختلف زمانی که قرار از اون کالا یا خدمات داخلی استفاده بشه میان قانون رو دور میزنن، به عنوان مثال میان طرح‌ها رو به تأخیر میندازن، بعد در مدت زمان کوتاهی که برای اجرای طرح مونده به بهانه فرصت کم میرن و خرید از خارج از کشور میکنن اون تجهیزات ماشین، یا میان استاندارد بالایی رو تعریف میکنن که اصلا لزومی هم نداره که به این بهانه کالایی رو از توان تولید داخل استفاده نکنن و کالای وارداتی رو، یا اینکه اصلا اظهار خلاف میکنن، یعنی میگن که آقا ما این کالا رو برای اجرای این طرح میخواییم اما این کالا تولید داخل ندارن. اینها سه روشی بود که برای دور زدن قانون از اونا استفاده میشه. و یک مسئله مهمم که اخیراً اتفاق افتاده، هیئت نظارتی که وجود داره در آخرین جلسه متاسفانه از تشکل‌ها و بخش خصوصی و فعالان این حوزه که طبق قانون باید در جلسات حضور داشته باشن استفاده نکردن. در این دو حوزه به عنوان نماینده مجلس، عضو کمیسیون صنایع و ناظر اجرای قانون توضیحات شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که همونجوری که معظم رهبری هم اشاره فرمودند، مجلس 11 هم مخصوصا مشکلات کشور رو به احسن وجه تشخیص داده و به تناسب مشکلاتی که در کشور وجود داره در این حوزه وارد شده و قانونگذاری کرده. حالا چه مجلس 11 هم و مجالس دیگه هم در این زمینه ورود داشتن. استحضار دارید بالاخره اقتصاد کشور راهبردش اقتصاد مقاومتیه.
بله.
بحث درونزایی، خود تکایی، بحث تولید داخل به منظور حفظ اشتغال و اشتغال آفرینی در جامعه، تولید ثروت، رشد تولید به منظور تأمین ارز کشور در صادرات، اینها مواردی هستش که در بحث تولید داخلی مورد توجه و نظر قانونگذار هستش و تأکید بر این هستش که قانون کالاهایی که در داخل کشور تولید میشه، محصولاتی که در داخل کشور تولید میشه، نسبت به واردات اونها در خارج از کشور صورت نگیره در این زمینه، تا مواردی که خدمت شما عرض کردم این شرایط بتونه حفظ بشه و تولید کننده مورد حمایت قرار بگیره و در این زمینه اشتغال و مورد دیگر حفظ بشه. ما باید تلاش بکنیم با توجه به این که بالاخره دشمن سعیش بر اینه که با تحریم و در بحث جنگ اقتصادی ما را زانو در بیاره، مهمترین مؤلفه‌ای که در این که در اصل 44 قانون اساسی که در بحث اقتصاد مقاومتی مورد توجه باید واقع بشه بحث حمایت از تولید داخل.
حالا چطور دارید نظارت میکنید شما آقای عباس‌پور؟
ما در این زمینه خدمت شما هم شود که گروه هایی را در این زمینه داریم، در تشکل های مختلف نمایندگان مجلس شورای اسلامی ورود پیدا میکنند و نظارت میکنند. ما قانونی که داریم به دنبالش تصویب میکنیم، خیلی قوانین رو دیوان محاسبات در بخش نظارتی خودش وارد میشه و نظارت داره. گاهی اصل 90 قانون اساسی در این زمینه ورود داره. سوال تذکر از وزیر مربوطه که حوزه کاری او هستش، مجلس شورای اسلامی ورود پیدا میکنه و نظارت‌های لازم رو در این زمینه داره. اینها مواردی هستش که البته همه نظارت بر نمیگرده به مجلس شورای اسلامی. اساسش این هستش که خود دستگاه اجرایی که مسئولیت اجرای قانون و مصوبات مجلس با اونها هستش، در کنارش خودش باید نظارت بر آیین‌نامه های اجراییش، بخشنامه هاش که در چارچوب قوانین مصوب مجلس هست، باید نظارت لازم رو در این زمینه داشته باشه. اون اشاراتی که حضرت عالی داشتید مبنی بر دور زدن قانون هستش، به منظور تأمین مواد اولیه، به منظور تأمین ماشین‌آلات برای تولید داخل، این اتفاقات در واقع نیفته و این دستگاه اجرایی هستش که باید خودش هم در این زمینه اون نظارت لازم رو داشته باشه. نظارت ما بیشتر در حوزه دستگاه اجرایی کشور هست، ولی این چیزی که حضرت عالی و دیگر دوستان اشاره فرمودن برمیگرده به بخش خصوصی در حوزه تولید که باید دستگاه اجرایی نظارت کافی و لازم رو در این زمینه داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از مشارکت و توضیحات شما
آقای.
سلامت باشید آقای عباسپور، خدا نگهدار شما. آقای عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. تقریبا صدق زمان داریم تا پایان برنامه. آقای عزیز محمدی، شما به عنوان فعال حوزه صنعت و خدمات فنی مهندسی جنبندی بفرمایید.
ما خوشبختانه در حوزه فنی مهندسی طراحی 100% الان تو پروژه های فولادی، پروژه های فراوری طلا، پروژه های مس کاملا متکی به خودمون هستیم و این توان کاملا داخل ایجاد شده و در رابطه با تجهیزاتی که تو حوزه فولادی، پروژه های احیا، پروژه های ذوب در واقع ازش استفاده می کنیم، این رو الان بالای 80% و 85% تکیمون به تجهیزات و سازندگان و تولید کننده های داخل هستش که مصداق های اون عرشبت خدمت شما هیدرولیک یونیت ها، هیدرولیک لوبریکیشن ها. حتی جالب این براشون شاید یه مقدار موضوع شور و شعف باشه، سیستم کنترل پلنت و ابزار دقیق واحد های احیا رو ما الان تقریبا کامل به داخل تکیه داریم. این در واقع نوید بسیار خوبی هستش. یا عرشبت خدمت شما که سرانتا اسکرین ها و فیدر ها کاملا داخلی سازی شده و خود فن ها و پمپ ها، به غیر از ما دو تا فن و دو تا پمپ اصلی، الباقی چون دیگه در یک پلنت فولادی تعداد زیادی فن و پمپ استفاده میشه، این ها الان داخلی سازی شده. و نکته اساسی ما الان رو فولاد سبز و سلول های خورشیدی تولید، چون برق مورد نیاز واحد های فولادی ما حتی الان حوزه فنی مهندسی ما محاسبه کرده، الان که این کم بوده برق واحد ها مجبور میشن تعطیل بکنن، حساب کتابش کردیم بیان رو سلول های خورشیدی ما براشون طرح رو در عرض
انرژی تجدیدپذیر
در عرض کمتر از 18 ماه براشون اجرا میکنیم. بازگشت سرمایهش زیر 2 سال هستش و اینها رو وقتی که به اینها منعکس کردیم خیلی مورد استقبال قرار گرفته. من به حمدالله آینده رو خیلی، مسیری که داره پیش رو در حوزه صنعت فولاد، صنایع کلا، صنایع معدنی مستثمر هستید، کشور ما جزو 10 کشور معدنی اول دنیا هستش، به تبع صنایع معدنی یکی از مزیت‌های نسبی ما هستش، ولی من الحمدلله
صنایع استراتژیک هم
استراتژیک هم هستن، صنایع پایه هستن. بس اینو بگم، بالاخره خب یه سری هیچ چیزی بدون اشکال نمیشه، اما کلهم اجمعین مسیر رو، حرکت‌هایی که اتفاق داره میفته، پروژه‌هایی که داره راه اندازی میشه. ما در اول انقلاب تولید فولادون 500 هزار تن بود، الان به حمدالله شاید 2 برابر نیازمون تولید داریم، صادرات داریم. در حوزه مسش همینطور، در حوزه سایر کانی های فلزی، غیر فلزی. من وضعیت رو و رو به پیشرفت میبینم، آینده رو بهش خوشبین هستم و امیدوارم که انشالله با حمایت هایی که صورت میگیره شاهد توفیقات بیشتری در این زمینه، چه برای خود کارفرما، چه برای سازندگان عزیز، بخش خصوصی برای کشور عزیزمون باشه.
خیلی متشکرم آقای ثقفی، در خدمت شما.
بله، عرضم به خدمت شما که یک واقعیتی وجود داره، یکی از مهمترین بخش ها و موارد اقتصادی هر مملکتی بحث اشتغالشه.
بله.
و اشتغالی پایدار هستش که بر اساس تولید باشه. و لذا هر کسی که دلش برای مملکت میتپه بایستی تولید را حمایت بکنه و این موضوع بایستی فرهنگ بشود و این که قانون داشته باشیم، قانون تاریخ مصرفی داره، تا یک زمانی حمایت خوب هستش، اما این که مادام العمر این را حمایت بکنیم من برام پسندیده نیست، اما این حمایت بایستی تا زمانی که یک قوام و دوامی صنعت کشور بگیره ادامه داشته باشه، از قبلم مقید به یک زمانی باشه. و آنچه که مهمتر از حمایت هستش از نظر من جمع‌آوری موانع هستش. موانع در تولید و صنعتگر کم نیستش. بله. من بارها عرض کردم که زمانی که کمبود برق داریم، نیزه کمبود برق بر پهلوی صنعتگر است، و زمانی که کسری انرژی و گاز داریم در زمستان، باز این گرز کم بوده گاز باز هم بر سر صنعتگره. این خب این افراد در این شرایط دارن کار میکنن، واقعا مجاهدت میکنن، بی جا نبوده و به عبارتی دیگه بیراه نبوده که مقام معظم رهبری از ایشون به عنوان افسران جبهه جنگ اقتصادی نام برده. یعنی واقعا تعبیر به جایی هستش. من بخوام بگم خدمت شما که بنده صفر و یکی فکر نمی کنم. من میگم اینی که اگر ضرورت و الزامی هستش بر واردات، اگر تمام قوانین و تمام چارچوب ها رعایت شده، بایستی اون واردات انجام بشه که صنعت متوقف نشود. اما این واردات توسط یک تولید کننده از کانال اون انجام بشه که انتقال تکنولوژی نیست صورت پذیره. و نهایتا از تعاملاتی که در حوزه کارفرمایی، در حوزه وزارت سمت بوده، تعاملات مثبتی بوده، ما سپاسگزار هستیم و امیدواریم که بهینه بشه. و به هر حال این مملکت مال ماست، این اقتصاد مال ماست، همه با هم در یک کشتی هستیم. امیدواریم که روزهای خوب اقتصاد را به زودی رعایت بکنیم و از فرصتی هم که در اختیار بنده به نمایندگی قریب 1000 شرکت تولیدی گذاشتید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خب این بود کنکاش این هفته، کنکاش از رادیو اقتصاد. خب بررسی کردیم به اتفاق مهمانان برنامه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور رو. خب آنطور که از صحبت‌های عزیزان برآمد، به هر حال روند اجرای قانون روند خوبی است، اما می‌طلبد که برخی از مواردی که دوستان بهش اشاره کردن به جد مورد توجه مسئولان قرار بگیره. نکته اصلی بحث نظارت بر اجرای قانون، جمع‌آوری موانع و ایجاد موارد تشویقی برای شرکت‌ها و کارفرماهایی که دارن قانون رو اجرا می‌کنن، چون به هر حال اجرای قانون استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات برای اولین بار می‌تونه ریسک‌هایی رو داشته باشه. انشالله به روزی برسیم که اجرای 100% این قانون رو در کشورمون داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که مثل هر هفته کنکاش رو همراهی کردید. تا درود دیگر بدرود.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه، خرید آسان در zarifmusawwar.com.
دور هم گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیش برامون آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95-95
خود خوشمزگی، ضربان سلامتی، فراسودمند.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.